أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا بصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بعد از اتمام ادله توحید و همچنین ضرورت وحی نبوت و مسئله معاد عنایت فرمودند. مسئله معاد که مسئولیت را به همراه دارد، از مهمترین عوامل اصلاح اخلاقی جامعه است، زیرا وقتی جامعه معتقد شد هر عملی زنده است و انسان در برابر هر عملی مسئول است، بهرن مواظب خود خواهد. در آیه 84 فرمود و یوم نبعث من کل امت شهیدن، و منظور از امت خصوص مؤمنان نیستند، بلکه کسانی هستند که پیامبر به طرف اونها مبعوث شد، خواه اونها قبول کرده باشند خواه نکول. به دلیل اینکه فرمود ما به کفار اذن اعتذار نمیدیم، معلوم میشود که پیامبر شاهد اونهاست، اونها رو به محکمه عدل الهی دعوت میکنند، بازخواست میکنند و مورد اعتراض قرار میگیرند. این که فرمود و یوم نبعث من کل امت شهید ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، معلوم میشود که امت اعم از اهل ایمان و غیر ایمان. در این آیه محل بحث یعنی آیه 88 فرمود که کفار دو قسمند، بعضی ها فقط زالن، بعضی هم زالن هم مزل. الذین کفروا یک، و صد دو عن سبیل الله، صد با صاد یعنی منصرف کردن، راهزنی کردن، جلوی دیگران را گرفتن. و صد دو عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، اینا عذابشون مضاعف است. اصل اولی که حاکم بر همه مطالب است عدل خداست، چون که در سوره بارگه کهف فرمود ولا یظلم ربک احد. از در جزا هم در آیات فراوان آمده است که جزا و سیئت سیئت مثلها. در باره حسنه فرمود من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها، وگرنه در باره سیئه مکرر فرمود جزا و سیئت سیئت مثلها، نه زائده بر او. در باره حسنه است که من جاء بالحسنه فلو خیر منها یک طایفه، من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها طایفه دوم. مسئله جریان مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله اونم طایفه سوم. ولی در باره کیفر و عذاب کفار و منافقان برابر با عدل الهی عمل می شود یک. آیه سوره کهف که ما یظلم ربک احدا هر گونه اضافه عذاب را نفی می کند دو. آیه سوره مبارکه نبع که فرمود ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا، با این جمله به پایان میرسد که جزاء وفاقا. این جزاء وفاقا در قرآن کریم یک بار ذکر شده است، اونم در باره خصوص کفار و منافقان و امثال اینهاست. طبعا اهل جهنم است، اهل جهنم است که جزایشون معادل با کارشون است، وگرنه اهل بهشت جزایشون از آف میتواند باشد، ده برابر میتواند باشد. تو اون مسئله که اجازه عذرخواهی نمیدن ولی کفار یا مشرکان حرفی دارند، عذری دارند، جوابهایی مطرح شد که سه جوابش در بحث دیروز اشاره شده است که این یا مربوط به تعدد موقف است یک، یا اختلاف افراد است که بعضی ها صلاحیت اون را پیدا نمی کنند بعضی صلاحیت اون را پیدا می کنند دو، یا اگر حرف نمی زنند حق حرف ندارند نسبت به خدای سبحان حق حرف ندارند وگرنه نسبت به یک دیگر سخن می گویند سه، وجوهی برای جمع این چند طایفه ذکر شد که سه وجهش در بحث دیروز گذشت. خب این که در سه چرا؟ اون که اجازه عذرخواهی به اونا داده نشد که اینا گفتن ها اولای شرکا اونا فکر می کردن که دلیلشون رو دارن اقامه می کنن در محکمه شهادت اونجا که باید شاهد حرف بزنن دیگه متهم ساکت است برای که متهم با اون اعمالش حاضر شده، اما اونجا که هنوز محکمه شهادت بپا نشده اینا وقتی که مشرکان بت‌ها را دیدن معبودها را دیدن به خدای سبحان عرض بکنن که اینها شرکای ما هستن که دو وجه در این باره گفته شد، یکی این که یا طمعشون این است که ما از قداست اینها استفاده کنیم در صورتی که فرشته ها یا قدیسین بشر را بپرستن، یا قرارشون توجیه کار خودشون است که اینها ما را گمراه کردن که این راه ها هم در بحث دیروز گذشت. موقع فرق میکند در اونجایی که محکمه به پا شده است و اعمال حاضر است و انبیا دارن شهادت میدن در اونجا جا برای عذرخواهی نیست چون همه حرفا قبلا گذشت. خب در این که در سوره بارکه نبأ آیه 26 فرمود جزاء وفاقا یعنی این جزا موافق با عمل است بیشتر نیست. خب اگر جزاء وفاقا یک ما یزدم ربک احدا دو جزاء سیئت سیئت نصفها نزائد بر او سه این توائف از آیات هر گونه زیاده را نفی میکند پس چرا در محل بحث فرمود زدناهم عذابا فوق العذاب؟ پاسخش به طور اجمال در بحث دیروز گذشت که اینها هر کدام در برابر سیئه که مرتکب شدن یک کیفری دارن، اونها که راه زلالت و کفر را طی کردن تبلیغ سو نکردن دیگران را گمراه نکردن فقط کیفر کفر و زلالت خودشون رو میکشن، اما اونا که زلو و ازلو هم فسدو هم افسدو هم کافر بودن هم تبلیغات کفر کردن اینا دو تا گناه کردن، چون دو تا گناه کردن خب دو تا کیفرم دارن، اگر چون چه به گروه اول دو تا کیفر متوجه میشد این سوال مطرح بود، اما ماره گروه دوم است، گروهی که فسدو و افسدو. در همین آیه هم استدلال فرمود، فرمود الذین کفروا یک و صدوا عن سبیل الله دو، پس دو تا کار کردن، اینها زدناهم عذابا فوق العذاب. چرا این فوق العذاب دیگه برای چی؟ برای اینکه به ما کانو یفسدون نه به ما فسدو نه در اثر فساد خود بلکه در اثر افساد خود، به ما ازلو نه به ما زلو. در باره بعضی ها فرمود بین که فی غروبه مرزون فزادهم الله مرزا، این یک. در باره گروهی فرمود وقتی آیات ما بر اونها تلاوت می شود زادت هم رجسن الی رجسهم، این دو. هر جا مزید رجس است، مزید مرض است، مزید معصیت است، خب مزید عذاب هم هست. اما این که مستضعفان به ذات مقدس اله عرض میکردن که ربنا آتهم ضعفین من العذاب و اونها اعتراض می کردن، یا در بخش پایانی سوره مبارکه احزاب که باز قبلن همین آیه خونده شد آمد است که اونا می گوین ربنا، آیه 67 سوره احزاب این است، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاولون السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. این پیروان به ذات اقدس اله عرض میکنن که رهبران ما را دو برابر عذاب بکن، برای اینکه هم گمراه شدن هم ما را گمراه کردن. پاسخش در سوره مبارکه اعراف مبسوطا گذشت. در سوره اعراف آمد است که این پیروانی که به جهنم افتادن به ذات اقدس اله عرض میکنن که ما مستضعفیم به اینها مستکبر، اینها ما را گمراه کردن، ولی هر نه ما تو یه جایی تو این جهنم با همین، خب عذاب اینها را دو برابر بکن. آیه 38 سوره اعراف این بود، قالت خروفی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امتون لعنت اختها. هر وقت یک گروهی رو وارد میکرده وارد بکنم جهنم، اخت یعنی مثل خود را لعنت میکرد. اون میگه تو باعث شدی، این میگه تو باعث شد. حتی ازد دارکو فیها جمیعا، همشون که با هم تابع و مطبوع که چراه ما فی النار، همه اینها تو جهنم آمدن، اونگاه قالت اخراهم لأولاهم، اونای که تابع بودن درباره مطبوعها به ذات اقدسی را عرض میکنن، ربنا ها اولائه ازلونا، اینها که ما با هم الان داریم میسوزیم، اینها ما را گمراه کردن، خب عذاب اینها باید بیشتر باشه. فآتهم عذابا ضعفا من النار، ما چرا یه جا باید بسوزیم؟ خب عذاب اینها رو بیشتر کنید، عذاب ما باید کمتر باشه. ذات اقدس اله در همون جهنم اینا رو توجیه میکنند، نفهمد حالا خود ذات اقدس اله یا مرد واسطه، قالب لکل زعفون و راکن لا تعلمون، هم عذاب شما که پیروانید دو برابر است، هم عذاب اونها دو برابر. یعنی در جهنم یه جاییست که عذاب یک برابر است که عده اونجا گرفتارن دارن معذب میشوند، یه جاست که عذابش دو برابر است، سخت و سوزش دو برابر است، درجه حرارتش دو برابر است که شما و مستکبران دارد میسوزید. اون جایی که عذابشون یک برابر است مال تبهکارانه، اما این جایی که عذاب دو برابر است، هم شما که پیروید دو برابر عذاب دارید، هم اونا که رهبران شما هستن، اونا که رهبران شما هستن عذابشون با دو برابر باشد. فوازه هم برای این که اینا هم گمراه بودن هم شما رو گمراه کردن، اما عذاب شما هم باید دو برابر باشد، برای این که هم شما این گناه را مرتکب شدید بیراه رفتی، و هم با سوء اختیار خود اولیای الهی را، ائمه معصوم را، انبیای الهی را پشت سر گذاشید، به دنبال اینا را افتادی، حجت بر شما تمام شد. اونای که حجت بر اونا تمام نشد، بل عذابشون یک برابر است، تو اون طبقه ضعیف‌تر، اما شما با داشتن علی ابن ابی طالب به دنبال دیگری راه افتادی، این حق بر شما روشن شد. این طور نبود که بر شما روشن نشه، که شما وقتی تحلیل بکنید ببینید شما و مستکبران یه جا باید بسوزید. اونایی که فریب خوردن، بله خب جاشون سبکتره، اما شما عالمن آمدن اولیاء الهی را پشت سر گذاشید، به دنبال اینا را افتادی. قول لکلین زعفون ولیکن لا تعلمون، خب چرا تحلیل نمی کنی؟ مگر شما دو تا گناه نکردی؟ یکی اصل کفر و نفاق را بود که مرتکب شدی، یکی اولیاء الهی را خانشین کردی، شما کم کاری نکردی که. اینی که برای ما کلهی نقل کرده، دیگران نقل کردن، یکی از مستشاران دیوان اموی بعد از بازنشست شدن همسایه‌ای داشت در کوفه، اون همسایه شیعه بود و به همسایش گفت که تو وقتی مدینه میری پیش امام صادق سلام الله علیه میشه مرا هم ببری. این اجازه گرفت و موافقت رو جلب کرد و بعد در سفر بعد که عازم مکه بود با اجازه قبلی حضرت مبارک امام صادق سلام الله علیه این مستشار دیوان عالی اموی رو به همراه خود برد حجاز. حضرت وقتی چشمش به این شخص کارگزار و کارمند امیر فرفداد اما تو و امثال تو ما رو خانشین کردیم و اگه شما ها نبودید که ما خانشین نمی شدیم که. اون شعرش قید مفصل است و روایت بسیار جالبی هم هست که از معجزات وجود مبارک امام صادق است. خب در جهنم ذات هفت از هلام فرماد به این که اون جایی که عذاب سبکتر است بعد مال اونهای فریب خورده هاست. اما شما که هوچیگر بودید، یه بیان نورانی از دمیر در نهج البلاغه دارد که یه عده هستن که از اونها به قوغا یاد میکنن که ازش تهمو زاهم و ازا تفرقو لم یعرفو. همون ما یه مشکل جدی با اینا داریم، یه مشکلی هم با تیمعدی داریم. مشکل جدی ما با این طبقه اینه که اینا وقتی جمع میشن زحمت ایجاد میکنه، وقتی هم متفرق شدن کسی اینا رو نمیشناسه، از اینا با قوغا یاد کرده. این قوغا سالاری قوغا سالاری همینه. همون ازش تمعو زاهمو و ازا تفرقو لم یعرفو. خب تنها یکی دو نفر نیامدن در خونه که، خب ده زیادی آمده بودن. همون برای شما روشن شد که حق با ماست، خب شما ما رو خانشین کردین. ذات اقدس اله به این گوره هوچیگرا می فرماد لکلن زیافون، ولی شما تحلیل نمی کنی. لذا شما و مستکبران با هم یه جا باید بسوزید. از این تحلیل معلوم شه که اون آیه به ما یلد مربوش اهدا به اطلاقش باقی است. آیه جزاء سیئه سیئه مثلها به اطلاقش باقی است. آیه جزاء وفاقا به اطلاقش باقی است. اینجا که فرمود زدناهم عذابا فوق العذاب هم معلل است به این که الذین کفروا یک و صدوا عن سبیل الله دو، یعنی هم کافر بودن هم تبلیغ کفر کردن. زدناهم عذابا فوق العذاب، این فوق العذاب برای چی؟ برای ما کانوا یفسدون است. بنابراین اون تحلیلی که در سوره مبارکه اعراف آمده است، آیه 38 سوره اعراف که لکل ذعفون ولکن لا تعلمون بعد قالت اولاهم لاخراهم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. شاهدی مطلب است. بعد اون مستکبران به این پیروان میگن به اینکه شما که مقام برتر از ما ندارید که، ما بیراه رفتیم به شما گفتیم بیایید وعد و وعید دادیم، شما هم حق براتون روشن شد، هم بیراه رفتید هم دنبال ما را افتادید، هم شما دوتا گناه کردید هم ما دوتا گناه کردیم. اینه که این میشه فقط طرف رو بزن به هم فسوقن لأصحاب سعید. خب حالا همونطور که شیطان گفت لا تلومونی و لوم انفسکم، خیلی ها هستن که تبلیغ سو میکنن و خیلی ها هستن که تشخیص میدن و میگن نباید به سراغ اینها رفت. دیگر حجت اگر بر کسی تمام نشده باشد، فریب خورده باشد، ذات اقدس اله اون فریب خورده را مثل فریب کار که عذاب نمی کنن. اما اینا که قوغا سالاری را انداختن، خب اون جوری که وجود مبارک هست امیر یا وجود مبارک زهرا سلام الله علیها علا رؤوس الاشهاد احتجاج کردن دیگر، اینطور نبود که بر مجلس خصوصی اقامه حجت کرده باشه که تو مسجد خیلی هم گریه کردن علنی بود. اگر اینجور شد بله زدناهم عذابا فوق العذاب. اما اگر واقعا کسی فریب خورده باشد که ذات اقدس اله فریب خورده مستضعف را که اصلا یا عذاب نمی کند یا دو برابر عذاب نمی کند. خب می بینن ولی نمیتونن ایمان بیارن. ایمان بیارن ولی توبه تقاضا بله بله، حالا یا معلواسطه جواب داده میشه یا بلاواسطه که اشاره شد همین است. خب حالا به همم اجازه نمیدن، در بعضی از مواقف اصلا اون قیامت را به عنوان روزی که کسی حق حرف ندارد معرفی میکنن. سمود صفن لا یتکلبون الا من اذن الله الرحمن و غار سبابا، اصلا اون روز روز سکوت است. بعد استثناء فرمود لا یتکلبون الا من اذن الله الرحمن و غار سبابا، اونگاه به افراد خاص یا در مواقف خاص یا در باره مسائل خاص ممکنه ذات اقدس لا اجازه بده. خب مطلب دیگه این که فرمود و یوم نبعث فی کل امت شهیدا، این صدر آیه، صدر این آیه با صدر آیه 84 هماهنگ است که اونجا فرمود و یوم نبعث من کل امت شهیدا، از هر امت خواه اون امت پیامبر را قبول داشته باشن خواه نداشته باشن، به دلیل اینکه فرمود به کفارشون اجازه عذرخواهی امثال ذلک نمیده، خواه مؤمن باشن خواه غیر مؤمن، از هر امتی پیامبر اون امت شهادت میدهد. اینکه خدای سبحان درباره امم فرمود که به الی عاد اخاهم هودا و الی ثمود اخاهم صالحا، اونا امت بودن منتها بعضی ها پذیرفتن بعضی ها نپذیرفتن. اما این که فرمود من انفسهم، این با همون جمله این که فرمود من کل امتن هماهنگ است، منتها از اون صریح‌تر است، برای که از متن مردم باید باشد تا اینکه شهادتش مقبول باشد. اگر بیگانه باشد که در ظرف عمل حضور ندارد تا اینکه در محکمه شهادت او مسموع باشد، باید کسی باشد که از مردم باشد در بین مردم باشد اعمالشون رو ببیند و مانند آن. این نسبت به گروه خاص روشن است، اما نسبت به امتی که بعدها به دنیا می آیند این احتیاج به توضیح دارد، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیاتش و مماتش یکسان است، چه اینکه خواب و بیداری اون حضرت یکسان است، اینکه فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی هم همینطور است. الان حضرت همه اعمال را میبیند چه اینکه ائمه علیهم السلام را میبینند، و انسان وقتی نابینا باشد بدبینا بشود میبیند که عده‌ای دارن او را میبینند. اگر پرده کنار برود کشف ناان که قطاع که معلوم میشه که در حضور ائمه داشت این کار انجام میداد، اونا کاملا میدیدن. از این جهت فرمود باید من انفسهم باشه، این مال شهادت پیامبر هر امتی درباره خود امت. اما این که فرمود به جئنا بکه شهیدن علا هاولا، آیا این ها اولا به مجموع امم و شهدا برمیگردد یا به خصوص شهدا برمیگردد نه امم؟ آیا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط مشمول اون صدر است که فرمود و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم، این موجبه کلیست شامل پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم می شود، هر امتی یه شاهدی دارد، این امت مرحوم هم شاهدش پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اما این که فرمود به جئنا بکه علا هاولا، این هاولا به شهدا برگردد نه به امم، اینطور نیست که وجود مبارک پیغمبر شاهد امم از یک سو و شاهد انبیا از سوی دیگر باشد، بلکه شاهد انبیا است فقط. البته این الاحتمال هست. خب هنوز نظر نهایی روشن نشد. پس این و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم که موجب کلیه است، دلالت بکنند برای اینکه هر امتی یه شاهدی دارد. خب امت اسلام هم شاهدش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این مطلب اول. دوم اینکه و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، تو گذشته از اینکه شاهد اعمال امت خودت هستی شاهد بر اونها هم هستی؟ مقصود از این هاولا، این هاولا اشاره به کیه؟ این هاولا اشاره به خصوص شهداست، یعنی انبیا، یا به شهدا و مشهود علیهم، هم انبیا هم امم؟ بنابر این احتمالی که الان داریم ذکر میکنیم، این هاولا خصوص شهدایان. حالا ببینیم احتمال درست است یا مشکل داره. و جینا به توی پیغمبر شهیدن علی الشهدا، نه شهیدن علی الشهدا و الامم. حالا ببینیم احتمال تام است یا نه. و جینا بک شهیدن علی هاولا. آیات شهادت بخشی در سوره مبارکه بقره گذشت، آیه 143 این بود: و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. از اون آیه برمی آید که مردم یه سلسله شهدا دارن، شاهد دارن، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهید شهداست که فرمود لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. پس رسول شاهد امم نیست، شاهد شهدای امم است. در سوره مبارکه نساء آیه 41 به این صورت آمده است: فکیف اذا جئنا من کل امتن به شهیدن و جئنا بک علا هاولا شهیدا. این یه قدری شاید روشنتر باشد از آیه وحد بس. فرمود در قیامت صحنه است، این صحنه را چجور شما ادراک میکنید؟ که ما از هر امتی یه شاهد میاریم و جئنا بک علا هاولا، یعنی بر این شهدا شهیدا. که این آیه 41 سوره نساء با آیه سوره مبارکه بقره نزدیک هم است. اونجا سخن از انبیا نبود، سخن از این بود که یه عده شهدای علالناس به پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم شهید بر شهداست. اما اینجا دارد که انبیا، یعنی از هر امتی یک شهید، هم دارش انبیا هستند. از هر امتی یه شاهد میاریم و تو را بر اونها، یعنی بر این شهدا مثلا شاهد قرار دادیم. در همون سوره مبارکه نساء آیه دیگری است که باز جریان شهادت را بازگو میکند. وجود مبارک عیسی مسیح به ذات اقدس را عرض میکند که من مادامی که بودم شهید بودم، شاهد اعمال اینا بودم، وقتی از بین اینها رحلت کرده ام از اون به بعد تو شاهدی و کفا بالله شهیدا و مانندم. خب آیا این است یا اون؟ حالا اگر پیامبر شهید شهدا بود، یعنی اعمال انبیا را میبیند و شهادت میدهد، یا نه برای توثیق انبیاست؟ او شاهد است که انبیا معصومند و اشتباه میکنند، نه اینکه اعمال انبیا را که آیا تبلیغ کردند نکردن، مقاومت کردن نکردن، هدایت کردن نکردن، وظایفش انجام دادن یا ندادن. خیر، در همین محدوده وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این شاهد عصمت انبیاء علیه و السلام، نه شاهد اعمال اونها. خب این دو تا محظور دارد، البته محظورهای غیر مهم. یکی این که این هاولا را ما مخصوص شهدا قرار بدیم، در حالی که هاولا ظاهرش اینه که همه اونا، چه امم چه. دوم این که اون شهدا یعنی شاهد اعمال، اینجا شهید بر انبیا یعنی شهادت در عصمت اونها که وزیره تعدیل است. مثل این که دو تا عادل را به محکمه آوردن برای شهادت، دیگری آمدد شهادت میدهد و عدالت این شهود، اون وقت این تجزیه و تفکیک در محتوای شهادت است. اون شهادت اول شهادت بر اعمال است، این شهادت به عصمت و عدالت و امثال ذالک است. این محضور دوم. اگر ما راهی نداشتیم برای جمع بین آیات مگر این راه، این محضور ها قابل تحمل است. این یه مطلب. البته این راهی که سید الاستاد رفتن، ما با احتیاط باید فرمایششون رو خوب تحلیل کنیم ببینیم که قابل تثبیت است یا نه. مطلب دیگه این که در دنیا بنابر ستر است و رازداری است و حفظ اسرار، چون در قیامت اسرار روشن می شود. کسی مأمور نیست کار خدایی را در دنیا انجام بده. اینی که گفتن تا شما اگر نبینید یا شهادت چهار نفر شهادت ندن یا اگر به صورت بین القیل باشد مسئله ثابت نمی شود، یا علم قاضی همه جا حجت نیست، در بعضی از موارد حجت است در بعضی از موارد حجت نیست، یا اگر علیه قائب حکم کردید القائب و علی حجته، برای اینکه این اسرار و راز فی الجمله و نه فی الجمله محفوظ بماند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر اون دو تا آیه شفاف و روشن سوره مبارکه توبه، هر کاری که مردم میکردن حضرت میدونست. قل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون. گذشته از روایات عرض اعمال و امثال ذلک هست که در اون تردیدی نیست. خب با اینکه همه کارها را پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌دانست، مع ذلک بود محکمه ما محکمه حفظ اسرار است. انما یعنی انما با حذف. انما اغزی بینکم بالایمان و البینات. محکمه با سوگند و با شاهد اداره می‌شود. بعد هم اعلام کرد فرمود بنابر این نیست که ما پرده دری کنیم، ما مأمور به پرده داری هستیم نه پرده دری. گاهی ایجاد میکند که ما پرده را برداریم، ولی اساس کار بر پرده داری است. اگر یک کسی شاهد زور آورد یا قسم دروغ یاد کرد و محکمه من مال کسی را در اثر شهادت باطل یا زمین باطل به او داد، او این مال را از محکمه من دارد میبرد، نگوید من به دست پیغمبر گرفتم. انه قطعه من النار، همراه خودش دارد آتش میبرد، واضح باشد، نگوید من از محکمه پیغمبر گرفتم. ما بنامون این نیست که اینجا کار خدایی انجام بده. کار خدایی روزیست که تبل سرایر هست، اسرار روشن میشه، باید دستفا حرف میزنن، کسی نمیتونه این کار بکنه. الان مصلحت الهی اینه که انسان مجبور نباشه، آزاد باشه. خب اگه کسی هر کار انجام بده، اون ولی یه اثرش که علم غیب دارد بگه تو این کار کردی، این که یه ایمان ارجاییست، این که تکامل نیست. اونایی که یؤمنون بالغیب به مقام میرسن، اما اونایی که از ترس این که مبادا پیغمبر یا امام سلام الله علیه ما بگه من دیدم تو خلاف کردی، این که کار نیست. همون بنای این عالم بر پرده داری است. ولی کار قاضی هم فصل الکتاب است در امور ظاهری، یه حکم ظاهری است، این معجزه نیست. اینو تو اصول ملاحظه فرمودی، این نظیر امارات که از باقی حفاظت بغند نیست، این حکم زاریست برای فصل خطاب. این چه نیست که حالا چون فعل پیغمبر است حجت است؟ بله، اگر فعل پیغمبر برای بیان احکام بود بله واقع را نشون میداد، اما این برای بیان احکام نیست، برای اجرای احکام است، برای بیان احکام. فرمود ما اساسمون این است، اگر کسی بر خلاف رفتار کرد قطعت من الله. این مال دنیا. پس در دنیا به عدالت شاهد بسنده می شود. اما در قیامت چی؟ در قیامت به عدالت اکتفا بکنند یا عصمت لازم است. عادل عمدن خلاف نمی کند، اما اگر سهو و نسیان و خطا داشت چی؟ اونجا دیگه بعد روز دیگری نیست که جبران بشود که. لذا محکمه اونجا باشد حق لا ریب فیه باید باشد. در دنیا اگر کسی بیراه رفته است، مسئله قطعت من النار ترمیم میکنند. اما در آخرت اگر محکمه اشتباه حکم راهی بر علاج نیست. لذا اونجا باید بیان غیب باشد و بیان روشن. اعضا و جواره حرف میزنن. شهود باید معصوم باشد. وجود باره که پیغمبر به اسمت اونها شهادت میدهد. معصوم کسیست که عمدن سهوند هیچ راهی برای اشتباه اون نیست. گرچه ممکن است کسی در کتابهای قبلی خونده باشد که از ائمه علیهم السلام به عنوان علمای ابرار یاد میکنند، اما بعد از اینکه هزار سال گذشت و درس و بحث و تحقیق و کلام و حکمت بازگو کرد و به صورت شفاف روشن شد که اهل بیت علیهم السلام هم سطح قرآن کریمن، از این به بعد که دیگه جا برای متشابهات نیست. خب خدای سبحان از انبیا به عنوان کل من الصالحین یاد میکنه. اینا صالحن. ما بگیم انبیا یا آدم های صالحی بودن. همین صالحینی که خدا درباره انبیا میگه، غیر از ابراری که خدای سبحان درباره اهل بیت گفته در سوره مبارکه هل اتی، یا شیخ مفیدها درباره اهل بیت میگن ابرارا. بالاخره این دیگه یه چیز بیان و رشدی است که فریقین گفتن این ذوات مقدس هم سطح قرآن است. تارکون فیکم مستقلا کتاب الله و عبرتی. این کتاب هم سهو نداره، خطا نداره، نسیان نداره، اسیان نداره، جهل نداره، هیچ نداره، نور بحثه. اون چهار درخرم همینه. حالا کسی بگه قرآن کتاب علمی است، خب معنیش نیست که با کتاب های دیگه یکسانه. که اگر ذات اقدس اله درباره انبیا فرمود کلون من از صالحین، معنیش این نیست که اینا آدم های صالحی هم. و ما می توانیم در اسمت اینا معاذله شک کنیم بعدن اسمت انبیا مطرح شد، وگرنه خدا فرمود اینا جز صالحین هم. خیر، صالحی که خدا می گوید گوهر ذاتشون صالح است. و اون بزرگان نظیر کلینی، نظیر صدوق، نظیر شیخ طوسی، نظیر شیخ مفید، اینها که تالی تل به معصوم علیه السلام در باره این که ذات مقدس پیغمبر فرمود این چهارده نفر هم صدر قرآن کریم، این کسی تردید نکرده. اومد یک کسی که جز علمای ابرار باشه، معاذالله اشتباه بکنه، سهو نسیان داشته باشه، این هم صدر قرآن میشه؟ به هر تقدیر فرمود در صحنه معاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میاد شهادت میده به عصمت انبیا. حالا این چند بحث رو خوب اناعت کنید، المنجرم به دقت مطالعه کنید، ببینید فرمایششون تام است یا نه. ناتمام. الحمدلله رب العالمین.